الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. کلامی رو حضرت امیر علیه السلام دارن: اذا مات العالم سلم سلمتون فل اسلام سلمتی فل اسلام سلمتون لا یسدها شی. معمولا هر معممی فوت میکنه گاهی این حدیث رو مینویسن براش، در حالی که انسان هیچ احساس نمی کنه که حالا این بزرگوار که فوت کرد با همه احترامی که داره سلمه‌ای در اسلام وارد شده باشه. شاید بعضی هم گفتن که مراد از عالم یعنی امامان معصوم که هر کدام فوت میکنن یا به شهادت میرسن یه بخشی از فیض در واقع قطع میشه، ولی به نظر میرسد که این حدیث رو نباید اونجور مطلق انگاری کرد که برای هر معممی این رو نوشت، نباید آنچنان عرصه رو برای زیق کرد که منحصر بشه مثلا به 12 امام 14 معصوم و بعدم خب بازم مشکل میشه چون بدل میاد. حالا من بذارینا بحثای اینا چی حاشیه چیز نخوره، متواقعش اینه که وقتی برخی از عالمان از دنیا میرن به معنای واقعی کلمه، انسان با همه گوش و گوشت و پوست و استخوانش لمس میکنه که سلم سلمتون، حداقل تا یه زمانهایی لا یسدها شی. من حسب شناختی که از جناب حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی داشتم و ده ها جلسه اگر نگم صد ها جلسه و با ایشون داشتیم و بحثایی که می شد واقعا جزء این افراد بود، یک فقیهی بود فتن سریع الانتقال و مسلط بر مبانی و در این وانفسای گاهی مثلا بی سوادی خیلی ها ایشون استاد دیده بود، خودش هم ذاتاً آدم بسیار مستعدی بود و لذا و حتی گاهی کاری که بعضی ها ممکن بود باید چند ساعت بکنن تا به اون نتیجه برسن او در همون دقایق اول میرسید. قدر ایشون تسرع داشت که حالا شاید خب ما این رو مثلا یک هر حال نقص بشری حساب کنیم، اما به هر صورت جای ایشون خالی بود و خیلی میشد حوزه های علمیه و نظام جمهوری اسلامی از وجود این آدم استفاده کنه. در سیاست نامطلق‌گرا بود و سعی میکرد که در حد معقول و مقبول جوری حرکت کنه که به هر حال اون قابل استفاده بودنش از بین نره و به حق. در هر صورت خداوند ایشون رو با اجداد طاهرینش محشور کنه و برای خلأهایی که با اینا پیدا میشه با لطف ارباب هممون امام حس علیه السلام جبران بشه و تکلیفی که متوجه ماها میکنه فضلا، دیال از ماها که تقریبا گذشته ولی متوجه شماها میکنه، اینه که زندگی این عالمان رو انسان الگو قرار بده و بتونه جا پای اونها بذاره، بشه مصداق ما ننسخ من آیت او ننسها نعت به خیر منها. بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضری ما بعد از یک بحث طولانی ضمناً راجع به فردا، با اینکه درس فقه سیاسی است و ما همیشه تلاش میکنیم تعطیل نشه که هفته یک بارش، حالا اگر رسماً حوزه اعلان کنه تعطیلی رو فردا، دیگه ناچاریم که درس فقهمون هم تعطیل باشه. حالا انشاءالله هفته بعدش سعی میکنیم جبران کنیم. از نظر درس فردا علل حساب نه اعلان تعطیلی میشه نه اعلان درس، تا ببینیم که متولیان حوزه چه تصمیمی برای تعطیلی فردا میگیرن که از طریق سایت و مراجعه به کانالایی که در اختیارتون هست با خبر میشید. ببینید، ما در اون نموداری که دیروز بهتون دادیم، در واقع حاصل چندین جلسه بحث رو ارائه دادیم. من دیشب نگاه میکردم نمودار رو، یکی از دوستانم دیروز یه سوالی کرد، من رو به فکر واداشت که یه موردش رو یه تأملی داشته باشیم. اگر دقت کنید من اون مورد رو تأمل رو امروز عرض کنم و بریم سراغ بحث بعدی. نمودار رو بیارید صفحه 38 شماره 3 رو نگاه کنید. در شماره 3 آوردیم که اگر محکوم علی یا محکوم له، حالا اینجا هم شده محکوله، میمش افتاده، بله بله درستش کنید، محکوم علی یا محکوم له، میمشو بذارید، یا ثالث یا همگان قطع شخصی به خلاف دارند، ولو این قطع نوعی نیست، چون اگر نوعی باشه میره تو صورت یک و دو، چنین قطعی برای دیگران وجود نداره، گفتیم این حکمش چی میشه. این برای صفحه گفتیم که حکم قضایی در حق محکوم علیه که نافذه، خب درست، و حق مخالفت هم نداره، چون محکوم علی باید مطیع باشه. بعد نوشتیم محکوم له نیست یا دیگران می توانند از این حکم بهره برند. این که گفتم می توانند، خب بلدید، برای اینکه واجب که نیست، محکوم له می تونه از حق خودش بگذره و چون خودش گذشته دیبعد ورثه و مرثه و اینا نیستن که بیان بگن بی خود گذشته، خب گذشته دیگه. اینجا ببینید، فقط من پایین زدم که ممکنه ادعای اتفاق برخلاف بشه که اینم ثابت نیست، ولی یه چیز هست که دوست دارم امروز یکمی با شما بحث کنم. حالا تو برگه بعدی هم، برگه بعدی که نه، برگه بعد بعد، حالا شاید تذکر اونجا بیارم چون اینجا دیگه گذشته، یا شما گوشه همین برگه اضافه کنید. ببینید اینجا ممکنه بگیم خب اگر طرف یقین داره به خلاف محکوم له، نگیم خب برای چی یقین داره، بی خود یقین داره، خب یقین داره دیگه، به صاحب یقین که نمیگم بی خود یقین داری، بله چرا، ممکنه روش کار کنیم، مغزشو شستشو بدیم، از قطعش خارجش کنیم، ولی تا وقتی قطع داره قطع داره دیگه. ممکنه کسی بگه اینجا ادله حجیت قطع اجازه نمیده که محکوم له از این حق، از این فضای به وجود آمده استفاده کنه. حتی ممکنه به اون روایات یادتون میاد که پیغمبر فرمودن صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن که من بر اساس ظاهر قضاوت میکنم، ولی اگر کسی میداند که حقش نیست فکر نکنه حالا چون قضاوت شد تمامه، واقع رو عوض نمی کنه قضاوت. بگیم اینجا هم همینطوره، اینجا هم خود طرف یقین داره به خلاف، قضاوت هم که واقع رو عوض نمی کنه. یعنی کسی ممکنه به اون روایت هم تمسک کنه، ولی یه چیز هست و اون اینه که ببینید بعضی وقتا انسان یقین به خلاف داره در یه مسئله که یقین ضروریه نه استنباطی، مثل که میدونه قاضی اشتباه کرد، محکوم الله میدونه یا اشتباه کرد یا پرونده رو درست نخوند، یعنی چیزی نیست که استنباط بخواد. اما بعضی از یقین‌های چیه؟ منطقی ها چی میگن؟ میگن یقین غیر ضروری، یقین اکتسابی. ممکنه بگیم روایت پیامبر ناظر به یقین‌های غیر اجتهادی نه یقین‌های اجتهادی. مثالی که دیروز زدیم، قاضی بر اساس مثلا قانون حکم کرده که زن از کل ما یملک شوهر ارث میبره، ولی محکوم له ما، حالا فرض کنید خانمه، خود چند درس خونده و شوخی میکردیم جدی میگفتیم پایان‌نامه‌ش هم همین ارث زوجه بوده، به نتیجه قطعی رسیده که زن از همه ما یملک شوهر ارث نمیبره، پس این خانم محکوم له، قانون هم بر اساس این که زن از همه چی ارث میبره گفته ارث تو ببر، ولی خودش یقین داره. اما بحث ارث زوجه، ولی ایشون یقین داره، بحث ارث زوجه این که چقدر میبره یقین ضروری روشن بفرمایید نیست، یقین اکتسابیه. یعنی یقینیست که آدم باید بره دنبالش، میگن غیر ضروری. ولذا یقین تقسیم میشه به دو قسم، یقین ضروری یقین غیر ضروری. آیا پیامبر که تو اون حدیث گفتن اگر چیزی بهش رسید و میدونه مال خودش نیست استفاده نکنه حکمان هم عوض نمی کنه واقع رو، آیا نظرشون به یقینهای غیر اکتسابی بود؟ مثل جایی که طرف میدونه قاضی اشتباه کرده، خطا کرده، شاهد رو نشناخته، یا مثلا پرونده رو خوب نخوانده، که این میره در صورت یک و دو. اما در جایی که یقین اکتسابی باشه، اجتهادی باشه، ممکنه بگیم لازم نیست محکوم الله از حکم دادگاه چشم پوشی کنه، میتواند از فرصت به وجود آمده استفاده کنه. اجمالا دوستان این صورت سوم به این شکلی که ما نوشتیم محل بحثه. یه فتعمل جلوش بذارید که بعدا یادتون نره و زیرش بنویسید وچش بعدا میاد. من اینو مجددن چون فکر میکنم این توضیحات من الان بخوام بنویسیم طولانی میشه، وقتی کلاس گرفته میشه، بخوایم هم ننویسیم شاید یادتون بره، شاید بعضی رفقام نباشن بعدن بخوان مطالعه کنن. حالا من اینو ولو از نظر کتاب باید اینجا جاش باشه ها، بعدم اونجا بکنید بیارید اینجا، من تو دو سه صفحه بعد این نکته رو تذکر میرم. پس تو این لیستی که ما آوردیم، این نموداره، این صورت سومش قدری محل بحث و شبهه است. بنده هم الان نمیخوام نظر بدم که پرونده مسئله باز بمونه. خب یعنی فرایندش قانونی نیست، ولی برایندش قطعا درسته. بعضیا میگن اینجا اعتبار نداره، اما به نظر ما اگر مثلا قاضی عادل نبوده خب، اما بعضی وقتا نه، قاضی شرایط قضاوت رو داره، مثلا اقرار رو به زور گرفتن، ولی میدونیم این کار رو کرده ولو اقرار به زوره، به نظر ما اینجا نافذه. سوال خوبی است، ولی دیگه باید جز همون هفت صورت بدنش هم مواردی هست که باید چیز بشه. بعد اگر قاضی شرایطو داره ولو پرونده درست تشکیل نشده، ولی میدونیم این حکم عادلانه است، ما اصالتو به حکم میدیم نه به فرایند تشکیل پرونده.
استاد این تصادفی شده، یعنی وقتی فرایند اجتماعی بشه گاه این تصادفا منجر.
خب حالا سوال من باید جواب بدم دیگه، چرا وقتو میگیرید بدون جواب؟ به هر حال سوال شد منم جواب دادم دیگه، حالا تصادف بوده یا توافق بوده که دخالتی نداره. اجازه بدید،
اگر در جای فرایند برای هر دو صحیح باشه، اما این خانم میدونه این آقا واقعا شوهرش نیست و قاضی هم حکم داره که شوهرشه، اونجا باید چیکار کنه؟
اگر فرایند و برایند درسته، خب این خانم چرا میدونه؟ چون اختلاف نظر داره با قاضی؟
نه اختلاف نظر نداره.
پس چی؟
اینه که بینشون خوندن، زنه میدونه واقعا صیغه خونده نشده.
خیلی خب، پس پرونده یعنی شاهد دروغ میگه، شاهد داره اشتباه میگه، میره تو فرایند.
شاهد اون چیزی که دیده درست دیده، اما این زنه در دورون
خودش. اما میدونم دیده یعنی اشتباه دیده. اینا داشتن با هم شعر میخونن، شعر حافظ، این فکر دارن صیغه میخونن. اینه، این میره تو تشکیل فرایند. منم شما چقدر چند نفر یه اکپی این جلو میخوان این کار خانومه رو رو برا، مثل که درگیر هستید. آره و اما بحث اونا دی برکات ببینم آقا این نوشته دست من میدید، من را نمیدونم این چقدر فرد. ببینید همون بحث این الان سوال که کرده چرا غالبی باشه، حتما دو سه بار تکرار کردم، چون میخواد در منات موضوع قرار بگیره. در منات موضوع همون عقلی که این مناتاتو درک میکنه ها، همون عقل میگه اگر غالبی بود کافیه. اینو اوروزم سوال کردن، گفتم بله همیشه منات میشه موضوع، اما این عقله که میگه این مثلا رویه غالب مناته یا رویه دائم مناته. درسته آنچه که در احکام موضوعه مناتات میشه موضوعات، اما باید ببینید که بی موقع زنگ زد بریم حواسمان پرت کرد، اما باید ببینیم خود عقل میگه من دائمشو میخوام یا غالبشو. اون مطلب درسته که یاد گرفتید، خود ما هم گفتیم اینم دقت کنید که این اروز هم صحبت شد. بعضی چیزها صحبت شده ها، فقط یه لحظه غفلت شده.
بحث سیگار رو من خاطرم هست، هم درسی که تو استفاده میدم هم سوال دارم، بحث کشف حکمه و جعل حکمه. اما یادم شما از اتوالی ضرر رو بردید تو سلسله معالی، ضرر رو
برای این که ببینید یه دفعه ما میخوایم حکم جواز رو بیاریم چون اصلا دلیل بر من نداریم، بعد میخوام بگیم که حالا این اگه ضرر بر بدن داشت میخواد از اباحه خارج بشه، پس حکم مکشوف اباحه، از اباحه خارج میخواد بشه به خاطر ضرر. مثل تمام غذاها، سایر غذاها شما چه میگید؟ غذای مانده، نان سوخته و و اینا، چون میخواد بعد از اباحه بیاد که حکم شرعیه، باید همون دائم. رضا اگر برای یک کس سیگار ضرر داره، اما برای یکی اکسیژنه. من کسی سراغ دارم سیگار ترک کرده مرده و اصلا مریض شده، حالا اینا ضبط هم میشه، آدم چی بگه؟ پدرمون اهل سیگار هست، یه مدتی هوس کرد سیگار ترک کنه، اصلا داشت از رده خارج میشد، مجددا داره میکشه الان سالم. یعنی این تجربه خودم هست. خب معطل نشیم با این شوخی ها، الان جاش نبود، من یه لحظه غافل شدم. اجازه بدید آقایون، ببینید این بحث ما با این نمودار تمام شد، ولی یه مواردی هست که باید بهش برسیم. یه مطلب اینه که بعضی ها میگن آیا بعضی از این موارد که شما تو نمودار شمردید جزء شبهاتون بین ذلک نیست که بره تو اون حدیث پیامبر انما الامور ثلاثه بینان رشد و بینان غی، شبهاتون بین ذلک. یکی کس بگه اینا یا بینان غی یا شبهاتون بین ذلک، خب این جوابش نباید برای شما فضلا سخت باشه، چون شبا وقتی به استناد ادله چه عقلی چه نقلی، این گوشی مالکیه ایستاده، استناد به ادله چه عقلی چه نقلی شد جایز المتابعه یا لازم المتابعه، دیگه نه در بین الغی داخله نه در شبهاتون بین ذلک. این نظیر جایی علما که مثلا بیان شهادت بده، حتی اگر شهادت بیانه اطمینانم نیاره، گمانم نیاره. میدونید که در محکمه میگن اگر بیانه آمد اماره قانونیه، حتی اگر قاضی گمان قوی بر خلاف داره میشه اماره قانونی. دیگه شما نمیتونید که این خود جزء بیان الغیه، نمیدونم جزء شبهاتون بین ذلک، که چون حجت برش داریم. لذا این که در نمودار آمده بر اساس همین قصه حجت برش هست دیگه نیست. این یه نکته. نکته دیگه بحث استحلافه. من تو این برگ استحلافو نیاوردم، ولی مشخصه که در استحلاف یادتون باشه ما پذیرفتیم، گفتیم اگر کسی قسم داد دیگه نمیتونه بعدن دبتن. در واقع شارع مقدس میگه آقای مدعی میتونی قسم ندی، ولی اگر قسم دادی یا منهو کردم دیگه حکم قضایی نافذه. اینم میخواد اضافه کنید، تو صفحه بعد اومده. البته در مسئله چهار نظر بود، یادتون میاد، مطلقا نافذه، مطلقا نافذ نیست و دو تا تفصیل، ولی به نظر ما اینا دیگه اجتهاد در مقابل نص. و اما نکاتی که مانده، یه دو سه تا نکته مانده عرض کنیم و دیگه انشالله هفته آینده این بحث رو جمعش کنیم. یه نکته اینه که خوب دقت کنید، ما گفتیم حکم قضایی نافذه برای محکومون علی، برای محکومون له، برای ثالث، گفتیم دیگه. حالا اون موارد که نافذه، ببینید یه نکته ظریفی که اینجا هست اینه که حکم قضایی نافذه ها، اما حالا اگر یه بند و بیلی، چجور تعبیر کنیم، یه تبعاتی یا یه امور پیرامونی حکم قضایی داشته باشه که در واقع لازم حکم قضایی نیست، اونا رو دیگه نمیتونیم بگیم که حالا که حکم قضایی نافذه اونام نافذه. حرفی که میگم نمیتونیم، ما نظرمون اینه، حالا مخالف هم میاریم براتون. یادتون میاد یه مثال قبلا داشتیم، میگفتیم که اگر جنسی را شخصی به شخصی بفروشد، بعد حالا به هر دلیلی نمیخواد تحویل مشتری بده، مثلا میگه آقا جنسی که من به شما دادم نجس بوده، منم بیع نجس رو باطل میدونم و لذا نمیام این جنس رو به شما بدم. میخواد چکار کنه آقایون؟ میخواد معامله رو به هم بزنه. البته نمیگه من غرض داره مرض داره، نه، واقعا فرض کنید درست داره میگه، رو اعتقاد داره میگه، بایه جنس و تحویل مشتری نمیده، چون میگه من نمیدونستم این جنسی که به تو دادم نجسه، این روغنی بود که مثلا به عرق جنوب از حرام به قول صاحب جواهر ملاقات کرده بود، این دیگه به درد نمیخوره، چی من بدم به تو؟ بیا پولتو بگیر برو. مشتری میگه نه، شما باید جنس رو به من تحویل بدی. چه بسا متهمش هم بکنه که بله میخوای یک کاسه زیر نیم کاسه داره یا نیم کاسه زیر کاسه، کدومش درسته؟ درست شد؟ اینجوری میرن دادگاه. آقای قاضی گوش میکنه حرف طرفین رو، بعد به فروشنده میگه آقای فروشنده، به نظر من این روغنی که تو میگه عرق جنوب از حرام ریخته دوش رو نجس شده، من نجس نمیدونم، لذا شما جنس پاک فروختی به مشتری و سریعا جنس رو تحویل مشتری بده. خب اینجا طبق این نموداری که ما دادیم و طبق نظر همه، اینجا باید بایه چکار کنه؟ باید روغن رو، چون حکم قضایی گفت تحویل بده دیگه، باید روغن رو تحویل مشتری بده، مجبورم هست بده، و از اون طرف میتونه پول رو هم بگیره. اینا دنباله حکم قضایی دیگه، روغن رو که داد پول هم بگیره. چون اگر بگیم روغن رو بده ولی پول رو نگیر، این همون رویه به هم میخوره، حکم قضایی نقض غرض شارع میشه. روغن رو بده پول رو نگیر، نه، شارع گفت این قانون گفت که این بیع صحیحه، قاضی میگه من باطل نمیدونم، بیع صحیحه، جنس رو تحویل بده، ثمن رو بگیر. خب آیا در اینجا این فروشندهه که بناشد این روغن رو بگه پاکه، تحویل مشتری بده، میتونه بگه واقعا پاکه؟ یعنی اگه دستش هم خورده تو این مدت به روغن، بگید آقا دیگه این دست رو آب نکشه. یا اگر ظرف رو داد به مشتری، بعد مشتری رفت روغن رو خالی کرد، ظرف رو برگردون، بگه خب حکم قضایی گفت این روغن پاکه، من دیگه این ظرف رو آب نمیکشم، دو دفعه روغن میزم داخلش. خب دقت کردی چی شد؟ اینه که ما میگیم نباید دنبال حکم قضایی را افتاد. قاضی فقط برای فصل خصومت گفت شما روغن رو تحویل مشتری بده، پول از مشتری بگیر. اما دیگه تو سایره اگر واقعا نظر محکومون علی اینه که چنین روغنی نجسه و دستش خورده به این روغن یا ظرفش به این روغن خورده، بعد که ظرف رو خالی میکنن با ظرف آب بکشه. نمیدونم یادتون هست یا نه، کی میگو ظرفم نمیخواد آب بکشه؟ صاحب جواهر. یادتون میاد صاحب جواهر گفت که نه دیگه، گویا این موردا که قاضی میگه از کلی فتوایی که عرق جنوب از حرام نجسه خارج میشه. ایشون یه حرف زد و من یادم همون روز از بس حرف عجیب بود، صفحه 20 بود به نظرم، ما الان صفحه 39 هستیم، از بس حرف عجیب بود من توجیهش کردم، ولی خداییش الان که تو کلامشون دوباره دقت میکنیم، دوباره که چه عرض کنم، ده باره، دوباره که دقت میکنیم میبینیم نه، استدلال ایشون اون توجیه ما رو قبول نمیکنه. چون استدلالشون میدون چیه؟ استدلالشون به روایت عمر ابن حنظل است که امام فرمودن حکم قاضی حکم ماست، فاذا حکم به حکمنا، وقتی حکمت بس این حکم ماست. صاحب جواب میگه وقتی حکم اینا باشه، اگر به جای این قاضی امام صادق گفتن روغن رو تحویل بده، ظرف پاک بود یا نبود؟ اگر به جای این قاضی امام صادق فرمودن روغن رو تحویل بده، من روغن رو پاک میدونم، ولو این آقا میگه من نجس میدونم، میگفتم تو چه کاره ای مقابل امام صادق؟ جمع کن بساطه تو. ایشون از این استدلاله میخواد در بیاره که حکم قضایی تبعاتش هم نافذه، ولی ظاهرن فضلا ایشون تو این قضیه تنهاست. ما هم که قبول نکردیم اطلاق اینجوری، یادتون میاد اون روزا که احادیث رو میخوندیم گفتیم امام در صدد بیان این هستن که آقا من که کسی تعیین میکنم حکمشو قبول کنید، اما حالا اگر اختلاف فتوا بود، حالا امروز که اختلاف فتوا نیست، بحث تبعات حکمه. از این جهت به نظر می رسد و لذا یادتون باشه جواهر در فتوا اینو قبول نکرد، در تبدل فتوا یا به تعبیری نقض فتوا به فتوا. میگفت اگر کسی مثلا سابقا نظرش این بوده که عرق جنوب از حلال پاک، جنوب از حرام پاک، ولذا میخرید میفروخ میخورد، خیلی وقتا هم فروخته پولم گرفته، گفت تا حالاش درسته، اما از حالا به بعدش دیگه باید بره سراغ فتوای دوم که عرق جنوب از حرام نجسه. بعد گفت خب حالا اگر یه ظرفی از قبل مونده، یه ظرفی از روغن داره که مال قبله، یا حتی خود روغن مال قبله، گفت نه دیگه اینجا اگه دستش خورده باید آب بکشه، ظرف اگر مانده و تطهیر نکرده آب بکشه، روغن هم اگر مانده دور بریزه، دیگه ارزش نداره. یعنی در فتوا فتوا گفت تا الانش درست، از این به بعدش میریم سراغ فتوای جدید. دیگه نگفت اون فتوای قبلی چون نافذ بوده دیگه تا آخر نافذه، تو طهارت نجاست هم نافذه. دوستان این بحث رو خیلی بحث قشنگیست، میدونید تو بحث نفوذ قضایی اینو باید حتما توجه داشته باشیم که اعتبار در محدوده حکم قضایی نه بیشتر، ولی بگم متاسفانه یا نگم بحث علمیه دیگه، همه این مواردم به این روشنی نیست. اینی که ما گفتیم دوستان ما شک نداریم، عرض کردم ظاهرن هم همه فقها هم همینو میگن، یعنی بنانیست که طهارت و نجاست هم با این حکم قضایی درست بشه، اون اصلا ربطی به حکم قضایی نداره. محکومون علی باید بره دستش آب بکشه، محکومون علی باید بره ظرف آب بکشه، نه وحدت قضایی هم به هم میخوره، نه نظم اجتماعی هم، هیچی هم به هم نمیخوره. ولی بعضی وقتا هست که باید ببینیم آیا دنباله حکم قضایی به حساب میاد یا نه. مثلا مثل چی؟ اگر محکومون علی رو محکوم کردند به مثلا پرداخت، مثلا اون بحث ارث و اینا، ولی محکومون علی عقیده نداره که میباید این پولو بده، معتقده که قاضی حالا یا کلا سرش گذاشتن، فرایند پرونده هر چی بود به حسب ظاهر که این باز تسلیم باشه، بعضی جاهاش هم که اختلاف فتوا بود گفتیم به حسب واقع هم باید تسلیم باشه. حالا اون جایی که به حسب ظاهر باید تسلیم باشه، به حسب واقع نه، آیا ولی مجبور بده ها، نده زندانش میکنن، آیا مثلا حق تقاص داره؟ حالا یکی از فقها تعبیر سرقت کرده، خیلی تعبیره ناقشنگیه، بگیم حق تقاص یعنی اگر یه جایی از محکوم لب پولی چیزی پیشش اومد، مثلا اگر خود همون عینی که به نظر او جائرانه گرفتن، آیا میتونه برداره برای خودش یا نه؟ یعنی اینو دیگه دنباله حکم قضایی حساب نکنیم، بگیم لازم بود متابعت کنه، کرد، گفت گردن اونا ادق قومن الشهر، گردن اون از مو باریکتر، و داد به محکومون له. اما یه جایی محکومون له رو گیر بیاره، بگید آقا از مالش برداره، بر این اساس که معتقده که این جائرانه بوده. یا مثلا دقت کنید، محکومون علی مجبور شد بده به محکومون له، داد، چیزی هم نگفت و الا حسابش با درفش و شمشیر بود، اما خوشبختانه محکومون له از کسانی است که بهش خمس و سهم امام میرسه، بگه خب اشکال نداره من بابت جدش حساب میکنم، بابت خمس حساب میکنم، آیا میتونه، یعنی همچون حقوقی دارن یا نه؟ بعضی ها رسمان گفتن آره آره، حالا دیگه آدرس ها رو خودتون ببینید چه اشکال داره، چون اون چه که ایشون لازم بود این بود که متابعت از حکم قضایی، و که متابعت کرد، هیچی هم نگفت، داد. اما این که حالا بعدش دیگه فلان حقو نداره فلان حقو نداره، اینا دیگه دنبال حکم قضایی نیست. به نظر ما فضلا، چون میخوام سریع این قسمت جمع کنیم، به نظر ما این حرف قابل دفاع است. اما حالا در حساب وقت خمس و اینا، در صورتی که خب طرف شرایطو داشته باشه، خب یه دفعه محکوم له وضع مالیش خوبه، بگه خب حالا من پای خمس حساب میکنم، وای عوام هم میگن سید نمیدونم در خونش هم طلا باشه به سهم، این حرفا چیه؟ باید شرایط باشه. اما در مقاسه، ببینید در مقاسه شرایطی داره، همینجوری نه. مثلا اگر اذن حاکم میسره باید اذن حاکم رو بگیره. حالا آقای میگن حاکم شرع، من تو پاورقی نوشتم حاکمیت صاحب اذن شرعی. عبارت رو دقت میکنید؟ خیلی روی این من حساب فکر کردم. اون پاورقی نگاه کنید، شرایطی از قبیل عدم امکان استحصال حق از طریق دیگر. یه دفعه ممکنه مثلا فرض کنید مجددن طرح دعوا کنه، شما استینافو که قبول داریم، یا حتی دعوای جدید یه مدارکی جمع کنه که بتونه استحصال حق بکنه. ولی بعضی وقتا نه، امکان استحصال حق از غیر طریق مقاصه نیست. این یک. دو، لزوم استیزان از حاکمیت صاحب شرعی است. یه کسی اینو بخونه فضلا ممکنه من رو فوری بگه این چنین کاری کرده، میگفت استیزان از حاکم شرع. ببینید ما یه حرفی داریم که آیا هر حاکم شرعی چنین اذنی میتونه بده؟ چون حاکم شرع یعنی چه؟ شما بگید. مجتهد عادل. خب مجتهد عادل ممکنه در یه شهر 5 تاش باشه. آقایون میگن خب هر کی اذن دیگه حاکم شهر. اما این جور مسائل چون جنبه اجتماعی داره، باید بگیم اذن و حاکمیت عادل باید بده. نه هر کسی که مجتهد عادله. بله یه دفعه تو مسائل فردیه، یک کس میخواد برای باباش نماز بخونه، میگن از حاکم شهر اجازه بگیر. خب اما چیزایی که مسئله اجتماعی داره، بله، این یکی عدم قبول از وی در ظاهر و امکان پیگیری قضایی این رفتار. اینم میخوام اینو بگم که اگر مقاصه کرد ولی شب داروغ گرفتش، بگید آقا به چی دیگه، اون باید سال، اون دیگه تأمین شده نیست، مسئله بعدی باشه برای بحث.